سر خط خبرها. قمچیبک توشیف برای بحث مرز به دوشنبه آمد. جلب خارجی ها برای ارتش روسیه قانونی شد و افزایش قرض های استعمالی ساکنان. سلام، روزتون بخیر بود بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 15 نوامبر. قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان برای شرکت در مذاکرات مرزی به دوشنبه آمده است. خبرگزاری رسمی خاور خبر داد که جلسه نوبتی مشترک هیئت های حکومت تاجیکستان و قرغیزستان اوید با معین کنی و علامت گذاری سرحد دولتی دو کشور روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار گردید. مذاکرات تحت رهبری سیمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و قمچیبک توشیف معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان جریان گرفته است. از جریان مذاکرات تفصیلات بیشتر داده نشده، تنها ذکر گردیده است که جانب‌ها از نتیجه نشست پروتکل دخلدار امضا کردند. مقامات امنیت دو کشور توافق کردند که جلسه نوبتی کمیسیا در قرغیزستان دایر کرده می‌شود. گفته شده قبلی یتیموف و توشیف اخیرهای ماه سپتامبر برگزار شده بود که در نتیجه آن جانب‌ها برای بیرون کشیدن نیروها از منطقه های نزدی مرزی و پورا برطرف کردن و این بعد نگذاشتن 8 دیوانگاه مرزبانی از هر دو طرف توافق کرده بودند. تاجیکستان و قرغیزستان سال‌ها باز برای تعیین و نشانه‌گذاری مرز جنجال دارند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دو کشور بخشی از آن نامعین است. در درگیری روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. با امضای یک فرمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به شهروندان خارجی اجازه خدمت در ارتش روسیه را داد. طبق این فرمان روسیگی هایی که شهروندی کشور دیگر را دارند به خدمت دعوت می شوند. امر پوتین در این باره در سامانه رسمی معلومات حقوقی روسیه هم نشر شده است و طبق این سند ساکنانی که شهروندی کشورهای خارج یا حق اقامت در کشور دیگر را دارند به خدمت برده می شوند. همچنین بر اساس این تغییرات افراد بی‌شهروندی را هم اکنون در ارتش روسیه قبول می کنند. تا این وقت تنها شهروندان روسیه به خدمت حتمی حربی دعوت می شدند و خارجی ها را توسط قرارداد به ارتش جلب می کردند. بعد آغاز جنگ روسیه با اوکراین ولادیمیر پوتین با قبول قرار قانونهای نو تلاش جلب ساکنان و شهروندان کشورهای دیگر به ارتش روسیه را دارد. آخر ماه سپتامبر پرزیدنت روسیه قانونی را قبول کرد که طبق آن به شهروندان خارجی امکان داده می شود که برای عوض قرارداد با ارتش روسیه به آسانی شهروندی این کشور را به دست بیارند. بر اساس این قانون همچنین خانواده و والدین سربازان هم حق دارند به طور امتیازناک صاحب شناسنامه روسیه شوند. حکومت های کشورهای آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندان خود هشدار داده بود که در صورت شرکت در جنگ های خارجی پس پنجره خواهند رفت. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. روز دوشنبه 14 نوامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از شهر خرسون دیدن کرد. سفر او به اینجا پس از 3 روزی برآمدن نیروهای روسیه از خرسون به عمل آمد. در این مورد گزارش داریم که همکارم کیوم مرسیاتو تقدیم میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 14 نوامبر در جشن رهایی شهر جنوبی خرسون از تجاوز روسیه شرکت کرد. هفته گذشته در زیر فشار نیروهای اوکراینی ارتش روسیه از این شهر که ماه فوریه اشغال کرده بود بیرون شد. در یک جمع آمدی با تنتنه در روبروی اداره حکومت شهر زلنسکی گفت:
ما با صلح آماده ایم، صلح برای تمام کشورمان.
رهبری اوکراینی به پیمان ناتو و به ویژه به ایالات متحده آمریکا اظهار سپاس کرد. او گفت که پایگاه های موشکی هایمرس آمریکا به جنگ در اوکراین تغییر جدی وارد کرده است. مردم زیاد با پرچم های اوکراینی به پیشواز زلنسکی برآمده بودند. خرسون در روزهای اولی حمله روسیه به اوکراین اشغال شده بود. هفته گذشته روسیه 30,000 نظامیش را از خرسون بیرون کشیده در ساحل مقابل رود دنیپر مستقر نمود. خبرنگار ریترز که روز دوشنبه به خرسون سفر کرد میگوید که خدمات شهر نظم و ثبات و حیات معمولی را برقرار میکنند.
ما باید بولیس نیاتی всю про російську агітацію. ما باید ترغیبات روسیه را برکنیم و این کار را با خرسندی اجرا میکنیم. ما در اینجا شعارهای اوکراین را جای میدهیم.
І тут на цьому місці будуть бігборди з символікою України.
فعلا شهر خرسون از آب و برق و اینترنت محروم است، ولی ساکنان میگویند که از همه مهم آزادی است.
ما آماده ایم چندی ضرور باشد برای اوکراین وزنینی را پشت سر کنیم. البته میخواییم که حیات معمولی زودتر برقرار شود. آب و برق اینترنت داشته باشیم و فرزندم به مکتب رود. باسم با همه کمبودی از پیشتر بهتر است.
این آب را نه برای نوشیدن بلکه برای شستن دیگ و طبق میگیریم، میجوشونیم و استفاده میبریم.
مثل آن روزهای اخیر مخابرات موبایلی شهر خرسون به طور منظم کار نمیکند، ولی ساکنان خرسون به خبرنگار ریترز اظهار امید کردند که آزادی باشد، روزگار آنها نیز آباد خواهد شد.
بانک تاجیکستان در 9 ماه سال جاری به ساکنان به مبلغ عمومی 8 میلیارد و 902 میلیون سومانی و یا نزدیک به 872 میلیون دلار قرض دادند. بنابرای اطلاعی بانک ملی بیشتری قرض و استعمالی بوده، بیش از 3.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد بوده است. همین طریق به اطلاع منبع به خوجگی قشلاق 1 میلیارد و 519 میلیون سومانی، صناعت 912.6 میلیون سومانی و به ساختمان 267.7 میلیون سومانی قرض داده شده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 15 نوامبر خبر می دهد.
پانزدهمین نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نوامبر سال 1995 نظامیان دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفعت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نوامبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان صبح امروز 100 دلار آمریکایی به 980 و یا 1000 سومانی عوض کرده می‌شود. قرب روبل روسی باشد نسبتاً بالا رفته. 1000 روبل روسی به 164 سومانی عوض شده، خرید آن 165 و 166 سومانی گفته می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. دوام روز همکاران ما در برنامه سرخط و اخبار شما را با خبرهای نو و گزارش های بیشتر منتظرند. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. قمچیبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان برای شرکت در مذاکرات مرزی به دوشنبه آمده است. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که جلسه نوبتی مشترک هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرغیزستان آید به معین کنی و علامتگذاری مرز دولتی دو کشور روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار گردید. به اطلاع منبع، مذاکرات تحت رهبری رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیگ توشیف جریان گرفته است. از جریان مذاکرات تفصیلات بیشتر داده نشده، تنها ذکر گردیده است که جانب ها از نتیجه نشست یک سند امضا کردند. مقامات امنیتی دو کشور توافق کردند که جلسه نوبتی کمیسیا در قرغیزستان دایر کرده می شود. گفته شنید قبلی یتیموف و توشیف آخرهای ماه سپتامبر برگزار شده بود که در نتیجه آن جانب ها برای بیرون کشیدن نیروها از منطقه های نزدی مرزی و پورا برطرف کردن و من بعد نگذاشتن 8 دیدبانگاه مرزبانی از هر دو طرف توافق کرده بودند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت برای صلح در اوکراین برنامه خود را دارند و دیگر با مکالمه های مانند با چهارگانه مینسک نخواهند رفت. او روز 15 نوامبر به طور فاصله‌ای یا مجازی در جلسه سران کشورهای گروه 20 اشتراک کرد. زلنسکی افزود اوکراین با پیشنهادهای معامله با وجدان، استقلال و تمامیت ارضی روزی نمی شود و اگر روسیه خواهان ختم جنگ است، باید این را در عمل نشان دهد. با گفته رهبر اوکراین، برای استقرار صلح جامعه جهانی باید در حل چندین مسئله در کنار اوکراین باشد. از جمله با گفتش تأمین امنیت هسته‌ای، امنیت غذا و انرژی، آزاد کردن همه اسیران و اخراج شده ها، اجرای آیین نامه سازمان ملل متحد درباره برقرار کردن تمامیت ارضی، بیرون بردن ارتش و ختم نزاع و دیگر ها. جلسه سران کشورهای گروه 20 یا 20 کشور پیشرفته جهان بدون حضور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگذرد. بجای او در این جلسه وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف به اندونزی رفته است. بنا به حساب سازمان ملل متحد، شماره اهالی کره زمین 15 نوامبر به 8 میلیارد نفر رسید. این یکی از دوره‌های مهم رشد انسانیت خواهد بود، آمده است در گزارش World Population Prospects 2022. منبع افزوده است برای رسیدن شمار اهالی دنیا از 7 تا به 8 میلیارد 12 سال لازم شد. طبق گزارش، شماره اهالی کره زمین تا سال 2030 به 8.5 میلیارد، در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر می رسد. اهالی تاجیکستان در ماه آگوست امسال از 10 میلیون نفر گذشت. مدیر برنامه مرکز حقوق بشر میماریال در آسیای مرکزی ویتالی پانامریوف از قرغیزستان رانده شده است. نمایندگان بیر دنیای قرغیزستان جنبش حقوق بشر به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند که پانامریوف همچون مهمان به جشنواره سینما درباره حقوق انسان دعوت شده بود، اما به دلیل منع حضورش در قرغیزستان نتوانست در این چهارهبینی اشتراک کند. مسئولان خدمات مرزبانی قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی اخراج پانامریوف را تصدیق کردند. با گفته آنها، خدمات سپارش ساختارهای دیگری دولتی را اجرا میکند. ورود پانامریوف به قرغیزستان منع شده است و خودی او میداند که چرا بود و باشش در قرغیزستان منع میباشد، گفتند مسئولان خدمات. ویتالی پانامریوف روز 14 نوامبر در فرودگاه شهر بیشکک هنگام گذشتن از سنجش دستگیر شد. مرزبانان قرغیز با او گفتند که ورودش به قرغیزستان هنوز در سال 2017 منع شده بود و سال 2020 گویا مهلت آن تمدید کرده شده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در افغانستان به دادرس‌های این کشور دستور داده است که هنگام مرافع و صادر کردن حکم‌های خود به قانون‌های شریعت اسلام تکیه کنند. آخوندزاده از دادرس‌ها خواسته است به جنایت‌هایی که طبق شریعت اسلامی به گروه حدود داخل می‌شوند توجه مخصوص صادر شود. به گفته او، مجازات این نوع جنایت‌ها مقرر کرده شده است و آن نباید سبک‌تر شود. به نوع مذکور جنایت‌ها از جمله دزدی، غارتگری، زنا، استعمال مشروبات و مرتد شدن شامل است. حامیان حقوق نگرانند که همه گونه فعالیت شهروندی مخالف به عقیده گروه طالبان میتواند همچون مرتد شدن ارزیابی شود. طالبان در عهد گذشتهشان سالهای 1992 برای این گونه جزاها از جمله قتل انسان در مظهر عام تنقید میشدند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال گذشته، نواری مجازات عموی جنایتکاران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. پلیس طالبان همچنین جسد جنایتکاران را که گفته می‌شود در جریان بازداشت کشته شدند، به طور عموی نمایش می‌دهد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می‌شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
در همین کوچه کسی به وای رسیده است که اکنون در حمله به مسجد شیعیان در شهر شیراز ایران عیبدار می شود. از بس که مقامات تاجیکستان از دادن همه گونه معلومات درباره کامران صوبان خودداری کردند، ما تنها پس از چند روز جستجو خانه او را پیدا کردیم. تفصیلات را در این گزارش من علیشیر ظریفی ارائه می کنم. نزدیکانش نخواستند درباره او صحبت کنند.
کامران در کوچه رومی شهرک ایسار بسر می برد و 3 سال پیش از این کوچه به شهر مسکو روسیه به مهاجرت مهنتی رفته است. او پس از ختم مکتب میانه همگی 1 سال در دانشگاه صاحبکاری و خدمت خوانده است و تحصیل را در این دانشگاه به آخر نرسانیده است.
کامران صبحان تا نیمه های ماه اوگوست سال جاری با پیوندانش تماس داشته است. از بس که پدر و مادر و اهل خاندانشان از صحبت خودداری نمودند، گفتند دشوار است که ماهای آخر او از کدام عقیده ها پیروی میکرد. ولی در مکتب میانه‌ای که او تحصیل کرده است، از کامران یک جوان آرام طبیعت یاد میکنند.
هرچند او با دانش میانه میخوان، اما آداب اخلاقی خوب داشت. با کسی کار نداشت. بعد از ختم مکتب نیز من بعضی وقتا در کوچه و خیابان ها با میخوریم با سلام علیک از نظر میگذشت، با آداب انسانی سلام علیک کردن میگذشت. هنگام تحصیل در مکتب با کسی ضررش نمیرسید.
کامران هنوز خانه‌دار نشده بود. نزدیکانش تخمین میزنند که شاید او در روسیه با کدام گروه تونگرو پیوسته است. قبلا در محل زیستش یگان علامت های شبه برانگیز نشان نداده است.
بچه معامله بود، بچه نقل بود. مسجد است، روزای شنبگی میکردیم، بچه های بسیار جمع میشدن، مصفده بودن. خوب بود، معاملهش ساز بود.
این صحبت ها تقریبا همیشه وقتی کسی به چنین حمله ها عیبدار میشود صدا میدهند. احتمال میرود مقامات تاجیکستان درباره کامران صبحان معلوماتی بیشتر دهند. بنابر خبری رسانه‌های ایرانی، او همراه چند نفر از آذربایجان به افغانستان به عبادتگاه در شهر شیراز حمله کرد و در نتیجه 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه وحشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت. سنجش مستقلانه این معلومات امکان ناپذیر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 نوامبر از روسیه خواست پاسخگوی عملکردهای خود در اوکراین باشد. سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه تاکید کرد که مسکو باید تاوان وارد شده به اوکراین را بپردازد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری‌زاده ارائه می کنم. این قطعنامه که از آن 94 کشوری عضو سازمان ملل متحد حمایت کردن می گوید، روسیه که ماه فوریه به کشوری همسایه خود حمله کرد، باید پیامدهای حقوقی همه اقدامهای نادرست بین المللی خود را بپذیرد، از جمله جبران ضررهایی که این حمله در پی داشته است. قطعنامه یاد شده به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که با همکاری اوکراین یک پرونده بین المللی برای ثبت دلیل و حجت ها و دعوا بردن ضد روسیه تشکیل کنند. اجرای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتمی نیست، اما وزن سیاسی دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز قبول این قطعنامه را امر مهم خوانده است. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیویی شام دوشنبه گفت تاوانی که روسیه باید به خاطر آنچه انجام داده است بپردازد، اکنون بخشی از واقعیت حقوق بین المللی است. 14 کشور دیگر از جمله ایران، چین و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند و 73 کشور از جمله برزیلیا، هند و آفریقای جنوبی از رأی دادن خودداری کردند. در ماه مارس سال جاری 141 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هجوم روسیه به اوکراین را محکوم کرده بودند. همچنین 143 کشور عضو نیز در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخشای از اوکراین و همراه کردن آن به خاک خود را محکوم کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که نقطه های قطعنامه از نظر قانونی باطل و بی اعتبار است و از کشورها خواست که علیه آن رای دهند. وی سپس کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند به جنگ در اوکراین دامن بزنند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی گفت بهبود شرایط اوکراین و بازسازی آن به هدف ساختن آینده امن و سعادتمند برای مردم اوکراین نیاز به یک تلاش بین المللی گسترده دارد. وی سپس تاکید کرد که اما تنها یک کشور یعنی روسیه مسئولی خسارات وارد شده به اوکراین است و همان طور که در این قطعنامه مشخص شده است روسیه باید این خسارات را جبران کند. اگر از دل ما خبر نداری میل تو، اگر به سوی ما نظر نداری میل تو، اگر عشق مرا بسر نداری میل من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میل من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میل من، اگر مثل همیشه انتظارم میل میل عشقی به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی میل عشقی به پاسی آشنا
هنروران از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند، به امنیت خود در این کشور ارش می گذارند و با وجود مشکلات اقتصادی تا حد امکان ایجادات خود را دوام می دهند. در ترانه های نوی خود آنها امید به آینده بهتری وطنی خیش و ارزوی بازگشت به آن را می کنند. حکومت طالب ها هنرمندان زیادی را به ترک افغانستان وادار کرده است. من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان افغانستان مقیم تاجیکستان و صاحب نظران صحبت های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صفی امانی فرارش را از افغانستان خوب دریاد دارد. دو روز بعد از درآمدن طالبان به کابل این سراینده 45 ساله به تاجیکستان گریخت و میگوید از قبل ویزه تاجیکستان را در دست داشت و توانست است بدون مشکل از مرز گذرد. جناب امانی افسود طالبان بعد از بازگشت به سر قدرت ایجاد و اجرای موسیقی و حتی گوش دادن آن را برای افغانستانی ها منع کردند. با این دلیل به گفته صفی امانی فعلا تعداد بیشتری از هنرمندان افغانستان را ترک کرده و باقی مانده زندگی سنگینی دارند، زیرا به گفته وی آنها وادار شدند هنر خود را کنار گذاشته با کارهای به اصطلاح غیر حرفه‌ای روز گذرانند. صفی امانی را بعد از مدت به تاجیکستان فرار کردنش به عنوان استاد هنر در مکتب ویژه برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به کار گرفتند. همکنون وی به نورسان نواختن اسباب‌های گوناگون موسیقی را یاد می‌دهد، همزمان مشغول ایجاد ترانه‌های نوش هم است. به عوض کار استادی در این مکتب معاش می‌گیرد که تنها به اجاره منزل برای خانواده خانوادهش می رسد. در پاسخ به این سوال که چگونه زندگی خانوادهش را تامین می کند، صفی امانی گفت:
هر دم محفل خوشی که باشه ما اشتراک می کنیم و ضمناً مسائل کنسرتی که می باشه، کنسرت های مختلف برگزار میشه، از ما دعوت می کنند، ما در کنسرت ها همچنان اشتراک می کنیم.
به گفته هنرمندان مهاجر، وضع بیشتر از مهاجران افغانستانی در بیشتر از کشورهای جهان همین گونه بوده است. بختر خراسانی، هنرمند افغانستانی مقیم آمریکا، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بعد از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان، بیشتر از هنرمندان وطن خود را ترک کردند و میگوید آمار مهاجران هنرمند افغانستانی دقیق نیست، ولی بختر خراسانی تعداد آنها را حدود 95% همه هنرمندان وطنش حس میزنند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدن، از کشور برآمدن و به ویژه در این زمانی که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، توانایی شده داشتن، اونا آواره شدن، از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
گل حسین رحمتی، مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و هنری کشورش فرو ریخته است و افسود بعد از 15 اوگست سال 2021 زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل، پیش از همه خانواده‌های فرهنگیان در اضطراب بودند، زیرا از تجربه قبلی این گروه تندرو آگاهی داشتند که وضعیتشان سنگین می شود. به این خاطر هر یک خانواده فرهنگی تلاش کرده از حد اقل به کشورهای همسایه پناه برد.
اونایی که یک مقدار توانمندی بیشتر داشتن خود را به اروپا و آمریکا و استرالیا رساندن، اونایی که با امکانات بسیار کم بودن در همی کشورهای همسایه و منطقه پناه‌گزین شدن، پناه بردن، مهاجر شدن.
زیورشای محمد، مؤلف برنامه از دوستوی آمو، در بخش فارسی رادیو بی بی سی به این نظر است که مشکل هنرمندان افغانستانی تنها با بازگشت طالبان به سر قدرت بروز نکرده است و به این نظر است که حالا هنرمندان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان با مشکلات ارتباط مستقیم با شنونده هایشان روبرو هستند.
برای با حضور تماشابین در روبروی تماشابین در استیج یا که در صحنه هنرنمایی کردن براشون یک کمی دشوارتر است. برگزار کردن برنامه های کنسرتی در تاجیکستان خراجات می خواهد و این مبلغ البته که اونا ندارند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می برد. هنرمندان فراری افغانستانی در تاجیکستان می گویند در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی شرکت می کنند و به برخی از محفل های هنری رسمی تاجیکستان نیز دعوت می شوند. هرچند ساکنان تاجیکستان با آهنگ ها و ترانه های افغانستانی ارج می گذارند، ولی به مراسم های خانوادگی خود آوازخوان‌های افغانستانی را احیاناً دعوت می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب ملی فوتبال روسیه برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان به دوشنبه می آید. پیروزی دوم منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر منتخب ازبکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه می آید. به هیئت دسته منتخب روسیه همگی 30 فوتبال باز داخل است که همه‌شان از باشگاه های فوتبال این کشور می باشند. دسته منتخب ملی تاجیکستان باشد تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد به بازی دوستانه مقابل منتخب روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می بیند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 28 بازیگر داخلند که 15 نفری آنها لیگانیر می باشند. اما نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که در تیم ملی تاجیکستان یکی از بازیگران کلیدی به شمار می رفت به بازی دوستانه مقابل منتخب روسیه دعوت نشده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جهتی که ما رو با تیم ملی دعوت نکردن من خفه نیستم، یکون پرابلم نیست. هر وقتی که تیم ملی ما رو فرنگم برای ملتم، برای مخلصان، برای تاجیکستان اگر کمک ما در گوش ما کمک میکنم. وقتی مربی انتخاب خود را دارد، ممکن من در اون دسته حوزی دسته که هست در تیم ملی ممکن من یاردم کنم نتونم. نه که من گفتم بو که من اگر که دعوت شم من هر وقت روزی هستم که با تیم ملیمون یاردم کنم، چی قادی دارم میتونم برای تیم ملی.
بازی دوستانه میان دسته های منتخب ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 آغاز می‌یابد. نرخ بلیت مقرری 30 سومانی، بلیت وی آی پی 100 سومانی می‌باشد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و سازمان فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میان تیم های ملی تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی دومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی منتخب ازبکستان را با حساب 4-0 شکست داد. این بازی 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. از این پیش فوتبالبازان نورسی تاجیک به دروازه همسالانشان از ترکمنستان 9 گلی بی جواب زده بودند. در بازی دیگری روز سوم مسابقه مذکور منتخب نورسان افغانستان بر دسته ترکمنستان با حساب 1-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه دسته های تاجیکستان و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های ایران و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند. منتخب ترکمنستان امتیاز به دست نآورده است. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 18 نوامبر ادامه خواهد کرد. بازی های دور چهارم مسابقه روز چهارشنبه 16 نوامبر برگزار می شوند. منتخب افغانستان با دسته ازبکستان و تیم ایران با منتخب تاجیکستان بازی خواهند کرد.
یادت مبتلا کردی تو هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف‌الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف‌الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام ببرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته. اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محی‌الدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور می‌نامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین‌المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتیک. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا به صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتوانم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش است. و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مانیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند به آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد به اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود، آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیفلو سفر، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موحدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما رو احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یگان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب‌های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت‌های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزب‌های سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت‌ها و رهبران حزب‌های سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینه حال بابانظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیفلو سفروف، ببینید شما
با این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراسی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سازوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر جناب سیف الله سفر، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند، اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند، همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد، البته دوستان خودش رو جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یکان پادشاه، یکان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راست گفت 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاونی رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و او کذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم، یعنی که ما یکگره بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگره هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیای خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم، لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همچین، اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندانشکن، بسیار جواب خوب داد، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرف های سیف الله سفاروف؟
ببینید واقعا یک نکته خوب را سیف الله سفاروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث های زیاده داشتن. ببینید نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفاروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند، و خود سیف الله سفاروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر، و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند، و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزهای سیاسی بیرون میکند، و این گفتهای خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند برای آنکه در آنجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در این انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده شده یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد، اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رأی میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرود.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. عین این گفته‌ها را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی هم می‌بینیم. نظر شما را می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی دارد.
من اولا به شما تشکر می‌گم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه‌ای که به ما دادین دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساس نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدیف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیکاری که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومتایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میزونوی بیایید من با شما جواب دهم. همین هو از گپ گفتگیتون مخالفان عادتا هیچگاه با هیچ کاری حکومت میتونه راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گم میزند، یک شهر زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفاروف؟
من جواب میدم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک رهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مسافده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما با این حرفای سیف الله صفرو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله صفرو، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عاملی صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دورویگی سیاسی نیست، ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا اون وقتی که هستم عاملی صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکنه که چیکار.
تشکر. و جناب محی‌الدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابراین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که
در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود. در ترکمنستان میگن اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود. در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتند.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.